با یاد امام زمان زندگی بکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به تربتی که به رویش نماز می‌خوانی، در آرزوی تو هستم کسی چه می‌داند، در آرزوی تو هستم کسی چه می‌داند.
سخنان حجت الاسلام والمسلمین علی کریمی رو شنیدید، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با امید اینکه در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی صادقانه حضرت رو داشته باشیم، تا سلام دیگه همه شما رو به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا یا علی مدد.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی به زنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
در استان
سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان، يا من يعلم ما بضميري، يا رب، يا مالك أمري ومصيري، يا رب.
قضيه امامت و ولایت اونچنان که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا، الهمنا خير التدبير، فالامر بيدك وسبحانك، فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمان راجع به مدلول و مفاد حدیث امان، حدیث امان الامه بود یا امان الارض، که متن مشهور حدیث این بود که النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأهل الارض یا لأمتی. و بحث‌های مقدماتی و سندی و متن و اینا را که انجام داده بودیم، به مدلول حدیث رسیدیم. نکات باز درباره خصوصیات به کار رفته در این نقل ها اینها هم بود که عرض کردیم. بحث اساسی در مورد مدلول و مفاد حدیث این است که چه رابطه ایست میان وجود اهل بیت و اینکه زمین برقرار باشه، امنیت زمین برقرار باشه، یعنی زندگی در روی زمین امکان داشته باشد، و یا به عبارت دیگر چه رابطه ایست بین وجود اهل بیت در این عالم و برای اینکه امت اسلامی دارای زندگی مطلوبی باشد، هم زندگی داشته باشد و هم زندگیش زندگی مقبول و مطلوبی باشد، چه رابطه ای وجود داره. این در روایات نیامده که وجه این چیست. البته در یکی دو تا نقل عرض کردیم که اشاره شده است به این که اهل بیتی امانون لامتی من الاختلاف، یا در یک نقل دیگری که در مصادر شیعی است و اهل بیتی امانون لامتی من الضلال، این هست. اما تو اون متن معروف و نقلهای مشهور این رابطه بیان نشد. عرض کردیم که 3-4 تا وجه به نظر می رسد که حالا این وجوه را بررسی کنیم ببینیم کدوماش درسته و چه اثری بر این وجوه بار هست اگر اینها را هر کدوم را قبول کرد. ابتداءً به نظر می رسد که این رابطه یا یک رابطه اعتباری است، قراردادی است، یا یک رابطه حقیقی و واقعی است، تکوینی است. حقیقی است، حالا تکوینی بودن را فعلا نمیگوییم. ابتداعا پس به نظر میرسد که احتمال دارد که وجود اهل بیت در این عالم ارتباطش با قرار بودن زمین و این عالم ارتباط قراردادی باشه، حقیقی نباشه. این احتماله. و دومین احتمال این است که نه، این حقیقی باشه و نه صرفا قراردادی. یعنی قراردادی اگه باشه می شود یه چیز دیگر هم جای او گذاشت، اما اگر حقیقی باشه بدیلی نداره، او تحیل هست اگر حقیقی باشه. حالا اگر حقیقی شد، آیا حقیقی تکوینی است؟ یعنی در حوزه تکوین است یا در حوزه تشریعی است یا هر دو، یا اینکه به هر دو تا ممکنه هر دو تا باشه. اینکه یک قراردادی باشه و اعتباری در جلسه قبل مطرح کردیم، عرض کردیم که یک نشانه باشن در حد نشانه، که مثلا یک پرچمی را برمی‌شود که با یک رنگ خاصی اینا اعتبار میکنن که نشانه است برای فلان ملت، فلان کشور. یا اگر این پرچم مثلا پرچم سیاه باشه، این اعتبار کردن که نشانه باشد برای اینکه مجلس مثلا عزاداری سوگواری است و امثال اینها. تابلوهای رانندگی مثلا قرارداد نشانه هست که کجا باید سرعت چطور باشه، و راهنمایی هایی که برای افراد انجام میده. حالا میشد جور دیگه هم این را اعتبار کرد، در حد نشانه است فقط. یعنی هیچ تأثیر حقیقی این علائم مثلا رانندگی تأثیر حقیقی در رانندگی نداره، ولی چون نشان میدهد که اینجا مثلا بچه های مدرسه دارن میرن و مدرسه هست، خب راننده باید احتیاط کنه. یعنی از این نشانه او متوجه میشود که جای احتیاط کردن هست. یا اینجا مثلا فرض کنید که عابر پیاده داره عبور میکنه، به قصه هاست. اگر این باشه معنا و مفاد این احادیث امان، خب این دلالتی نه بر افضلیت میکنه، نه بر عصمت میکنه، نه بر امامت میکنه، چیز خاصی ازش در نمیاد، چون نشانه به ما هو ملازمه نداره با اینکه یک برتری تکوینی یا یک جایگاهی این نشانه داشته باشد نسبت به چیزهای دیگر. حالا اینا قرار دادن اینجور نشانه، این احتمال اوله. اگر کسی این احتمال را در تفسیر این احادیث مطرح بکنه، خب معلوم است که هیچ نتیجه‌ای، همطوری که عرض کردیم که اینا افضلیت دارن، عصمت دارن و در امامت مثلا نقش دارن و امثال اینا، از این استفاده نمیشه. احتمال دوم و تفسیر دوم که در جلسه قبل مطرح کردیم و این مقداری هم صحبت شدیم بود که نه، واقعا یک رابطه حقیقی است، اونم تکوینی. یک رابطه حقیقی تکوینی است بر اساس علیت و معلولیت، نظام علی و معلولی. یعنی این عالم را که خداوند متعال بر اساس علیت و معلولیت قرار داده است به مقتضای حکمتش، علمش، رحمتش، وجود اهل بیت هم در این عالم در سلسله علل قرار دارن، یعنی علل تکوینیه که عرض کردیم که در سلسله علل که هستن علیت فاعلیه یا علیت قائیه، علیت فاعلیه یا قائیه یا هر دو. معنای علیت فاعلیه این است که تفویض هم لازم نیاد، یعنی اون تفویض باطل هم لازم نیاید و وجود اهل بیت در عالم نقش تکوینی اثر بخشی مؤثر باشند بدون اینکه به تفویض منتهی بشه که باطل هست. مثل این که مثلا نفس ما که ما قائل هستیم مختاریم اختیار داریم، نفس خود ما یک کارهایی را به اختیار دارد انجام میده، یعنی ما فاعلیت داریم، ما فاعل افعال خودمون هستیم. حالا افعال جوانهی داریم، افعال جوارحی داریم، مثلا ما فکر میکنیم، فکر کردن یک فعالیت نفس، نفس ماست که کار انجام میده، فکر میکنه، بعد اراده میکنه، نفس ماست که اراده میکنه، حتی ایمان میآورد یا جهد میکنه، انکار میکنه یا یؤمن یونکر. اینا فعلهای نفس، فعلهای جوانهی و درونیه باطنیه، اما فعل نفسه، نفس انسان در این کار میکنه و لذا معاخذه میشه، مصاب هست، معاقب هست، یعنی تکلیف داره. اگر فعل نفس نباشه که تکلیف نداره، اما در این حال استقلال هم نداره، یعنی در این کارها و این افعال مستقل نیست، به ذات نیست، که اگر به ذات باشه و رابطهش با فاعلیت خدای متعال قطع باشه میشود چه؟ میشود تفویض. این باطله. پس چطور حالا ما میخواستم یعنی مثال بزنم که کسی استبعاد نکنه که حالا اگر اهل بیت وجودشان در این عالم نقش تأثیر گذار داشته باشد با حفظ همه علل طبیعیه، البته علل طبیعیه کار خودشون را میکنن در مرتبه نازله، وجود ولی خدا هم در یک مرتبه عالیه اونم کار خودش را میکنه. این نظام نظام طولی هست، در عرض هم نیستن که استکاک به وجود بیاد، همونطوری که قرآن کریم از ملائکه به عنوان مدبرات امور تعبیر میفرماید و مدبرات امرا. باران که میبارد ملائکه در بارش باران مؤثرند، باد که میوزد ملائکه در وزش باد مؤثرند و همه اموری که در این طبیعت انجام میشه تدبیر میشود به مدبرات. اون وقت این مدبرات در مرتبه عالی اند، با تاثیرگذاری نظام طبیعی منافات نداره. کبریت رو باید بزنیم، گاز رو باید باز کنیم تا گاز بیاد، کبریت هم بزنیم تا روشن بشه، اما در این حالی که این کبریت رو ما میزنیم و این گاز روشن میشه، ملائکت الله هم در این نقش دارن در طول و سرانجام به خدای متعال منتهی میشه که مبدأ المبادی و مدبر المدبرات هست. پس همونطوری که حالا در فعل خود ما که نفس ما فاعل مفوض الی هم نیست که عدل خدا باشه، شریک خدا باشه و رب المستقل باشه، اینطور نیست. تصویر اول باید بکنیم، اول ما این مطالب رو باید تصویر کنیم که ببینیم شدنیست یا نه، آنگاه ببینیم دلیل دارد یا نه، نباید به هم قاطی بشه. سخن فعلی بنده این است که اگر کسی چنین تصویری از وجود اهل بیت، پیغمبر گرامی اسلام، اهل بیت طاهرین یا حتی دیگر اولیای الهی، انبیای الهی، حالا این اختصاص نداره به اهل بیت، مرتبه عالی اشون هستن، اگر چنانچه کسی اینجور تصویر بکنه که همون طوری که نفس انسان در عالم بدن خودش و روح خودش هر دو اثر داره، این نفس ماست که زبان را به حرکت میاره، دست را به حرکت میاره، چشم را به حرکت میاره، و این نفس ماست که اراده میکنه، فکر میکنه. اینا همه چه در جلوه های ظاهری، یعنی این ملک بدن ما، وجود ما، چه ملکوت وجود ما، حالا این را میتونم اینطوری بیان بکنیم که خود ماها، هر کدوم از ما یک ملک داریم، یک ملکوت داریم، یه ظاهر داریم، یه باطن داریم، یه جسم داریم و جسمانی، یه مجرد داریم روحانی. این نفس ما هست که فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قد انطوا، نفس دیگه. پس نفس دارد همین کارها را انجام میده، هیچ منافات هم با این که خدا دارد انجام میده ندارد، چون در عرض نیست و در طول هست و به اذن الله هست، استقلال نداره. حالا تصویر کنیم بحث ما، عرض کردم ابتدا باید اینو بتونیم به عنوان یک امر ممکن و شدنی تصویرش رو ارائه بدیم. میگیم حالا یک انسانی، نمیگیم من فعلا اهل بیت، مثلا بحث رو کلی تر مطرح میکنیم، میگویم یک فردی از افراد بشر عرض شود که نفسش اونقدر قوی باشه، وجودش اونقدر توسعه داشته باشه که فراتر از این تصرفاتی که در کالبد جسم خودش و عالم ملکوت و روح خودش انجام میدهد، بتواند به اذن الله دو قدرتی داشته باشد که به اذن الله در کالبد عالم طبیعت اثر کنه، در ملکوت عالم به خودی وسیع تر از اون چیزی که هر کسی در دایره وجود خودش کار میکنه اون تأثیر بگذاره. آیا این تصویر محال است؟ نمیشود اصلا چنین فرضی بکنیم؟ خب هیچ دلیلی برای استحالهش نداریم، نه جمع نقیزه ای نمیشه، نه رفع نقیزه ای نمیشود، نه معلول بلا علت میشود. این چیزی که استحاله ذاتیه یا استحاله غیریه داشته باشد که نیست. کسی بگوید که این ینافی توحید و این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، با این منافات داره، توحید در خالقیت، در ربوبیت. خب عرض میکنیم که اگر منافات داشته باشد تأثیرگذاری این چنینی به اذن الله، خب تأثیرگذاری هر یک از ما هم در وجود خودمون به اذن الله، اینم با توحید افعالی و توحید منافات داره. اگه باشه منافات داره دیگه، در منافات داشتن دیگه فلعی به تعبیر بحث نمی کنن. اینجا یک سر سوزنش هم اگر منافات باشه شرکه، یک سر سوزن. اگر کسی قائل بشود که یک فعلی از افعال انسان ولی خیلی کوچولو، مثلا بگم من این مگس نشسته از رو دستم، این مگس را میپرونم، دستم حرکت میدم، اینا دیگه به خدا چه ربطی داره؟ میگیم شرک. یک کسی بگوید نه، این کوه به این عظمت را من اراده میکنم حرکت میدهم به اذن الله، اون شرک نیست. اذن الله بیاید، آسمان را برد زمین ببرد، زمین را آسمان ببرد، بشود به اذن الله، هیچ محالی هم نداشته باشد، شرک نیست. یک کوچولو بگم کلکم حرکت میدم، اصلا با ابرو هم اشاره میکنم، این ابرو اشاره میکنم کار به خدا ندارم، خودم مستقلم، چه شرک. بحث شرک و توحید یه چیزی نیست که حالا ما باید یک باسکول مثلا 50 تنی بذاریم اونجا بریزیم توش، هر وقت پر شد بگیم شد شرک. یک سر سوزن ادنا تأثیر را اگر کسی قائل باشد که این به اذن الله نیست، این میشود شد. برترین تأثیرها را مثلا بگوید که من مظهر اسم ممیتم، یک کسی بگیم یک کسی مظهر اسم ممیت شده مثلا، یعنی خدای متعال بهش یک قدرتی داده، حالا یا اکتساب کرده یا موهبتی، یک قدرتی داده که این به اذن الله اشاره کند این موجود زنده میمیرد به اذن الله. باشه که اشکال داره، این فعل خداست، منتها به واسطه این انجام میشه، این میشه مظهر اراده الهی و مجرای افاضه یا اماته یا احیای الهی. این منافاتی نداره، یعنی شرک نیست خلاصه. پس نه به لحاظ عقل نظری جمع نقیزینه، رفع نقیزینه، نمیدونم رفع علیت، اینا که نیست، با توحیدم که منافات ندارد. این من کلام داره، این دلیل میخواد، فقط باید دلیل داشته، چون مثبت میخواد هست، کجا اثبات کنیم که چه کسی دارای چنین جایگاهی هست. از این که گفته می شود که حالا ما می گوییم مثلا این احتمال را بدهیم که اهل و بیتی امانون لأهل الارض اول امتی، یعنی چه امانون؟ یعنی بر اساس نظام علیت سببیت معلول در گروه علتشه، وجود معلول تا این گاز و آتش هست آب دارد می جوشد، ولی اگر آب گاز را خاموش کردید آتش برداشتید آب هم دیگه نمی جوشه، کم کم سرد می شد تمام شد. تا این جریان الکتریسته در این لامپ هست، کلید را شما نزدید، این قطب مثبت منفی وصل هست، این در نور می ده، قطعش کنید خاموش بشه. امانون به این من، یعنی وجود اونها مثل این الکتریسته ای که الان این نوره وجود داره توی چراغ قطع بشه اینم خاموش میشه دیگه. پس اگر وجود اهل بیت نباشن خورشید خاموش میشه، ستاره ها خاموش میشن، نظام عالم به هم میریزه. چرا؟ چون سببیت دارن، سببیت فاعلیه به اذن الله تعالی مثل که عرض کرد، این باشه مراد. یا سببیت قائیه، این سببیت فاعلیش به این بیانی بود که عرض کردم، مثالش هم مثل همین مثال خود نفس انسان و فاعلیت نفس در کارهایی که انجام میده، چه کارهای جسمانی چه کارهای نفسانی. و اما سببیت قائیه به این معناست که خداوند متعال چون علم مطلقه، قدرت مطلقه، کمال لایتناهاست، غنی به ذات هفت تبارک و تعالی، بالعدلت العقلیه برهانیه، عدله نقلیه هم که البته ارشاد به همونو داره، همینه خدای متعال که موجودیست، هیچ نیازی به هیچی نداره. خب آیا خداوند متعال در این حالی که نیاز ندارد ایجادگری فعل فاعلیت داره یا نه؟ خب بله، این عالم به این عظمت خود ما فعل خدا هستیم، ایجاد کرده. چرا ایجاد کرد؟ لمه قائیه نه لمه فاعلیه. لمه فاعلیه است که خب معلوم از خدا ایجاد کرده، مبدع است. حالا برای چه؟ غرض چیست؟ غایت چیست؟ حالا اینا حرفایی البته تو کلام و فلسفه و اینا گفته شده، اونی که درست‌ترین هست و صحیح‌ترین هست این هست که خداوند متعال هیچ غرضی زائد بر ذات خودش برای اینکه فاعل باشه و فعل ایجاد بکند ندارد. یعنی هم فاعل به ذات است هم غایت به ذات ندارد، نیازشون ندارد. چون غرض وقتی یک فاعلی نقص داشته باشه میگیم چرا این کار را انجام میده؟ چون یه نقصی داره، میخواد از این کارش اون نقص را برطرف کنه، یعنی یه استعدادی داره میخواد به فعلیت برسانه با این فعلش با این کارش. اما خدای متعال غنی به ذات، کمال مطلقه، پس خلأی نداره، نیازی نداره که عالم را خلق کند، من نکردم خلق تا سودی کنم. سود تو کار نیست، تو نیازی نداره، غنی یا نه العالمین هست. خب پس چرا خلق کرده و به چه خلق کرده؟ خب برای این که، خوب دقت کنید بعضا، برای این که موجودی که در اوج کمال و کمالات کمال غیر متناهی باشه، غنی به ذاته، کمال غیر متناهی، خوب الان دقت کنید، از موجود کامل چه انتظاری می رود؟ اگه بخواد فعل ازش سر بزنه، خب بعضم دقت می دارم، یک موجودیست کامله، علامه است، فقیه شیخ انصاری است، حالا یا اصلا حرف نمی زنه یا می زنه دیگه، زحال خارج نیست، حرف نمی زنه که هیچ. اما حالا که این شیخ انصاری می خواد حرف بزنه، انتظار از اون چیز، هیچ نیازم به کسی نداره که بگه من یه خورده تدریس کنم علمم بره بالا. فرض بگیریم که این شیخ انصاری دیگه به اون ملکه اعلا رسیده، صد بار دیگه هم تدریس کنه همونی که از هست، بر اون چیز افزوده نمیشه، مفید است نه مستفید است، مفید است نه مستفید است. خب حالا میگیم جناب شیخ، خوب دقت کنید بعدم چه میگم، مثال ها راه گشاست. یه مشت آدم نشسته، طلبه اونجا نشسته، غیر طلبه نشسته، استعداد داره برای اینکه فقه را بفهمند، مسائل فقهی را بفهمند، استعدادش دارد،
شیخ انصاری هم هیچی نمیگه، همجورا نشسته هیچی نمیگه. میگم چرا هیچی نمیگه؟ میگه من نیاز ندارم که، من چه احتیاج دارم، مقام غنیم دیگه، من اوج ملکی فقاهت دارم. میگه آقا این بیچاره ها نیاز دارم. اگر شما راست میگید که کمالی در حوزه فقاهت و موجودی هستید، بخیل نیستید، بخل داشته باشید نقصه، عجز دارید یعنی زبانتون بسته است، علمش دارید الان نمیتونید، عجز است، میتونید از شما خدمت شما که بخیلی، نه اصلا هیچ کنم، نه بخیلید و نه ناتوانید، یک موجودی هستید که کارهاتون حکیمانه نیست، دل بخواهی هر وقت، هر وقت هوسی هوس بازی، این یه فاعل هوس باز که اصلا با حکمت سر و کار نداره، هر وقت دلش خواست کیفش کشید یه چیزی بگه، کار نداره که اینا نیاز دارن یا نه، یه وقت هم اینا در حال چورتن، اون شروع میکنه به تدریس فقاهت کردن. میگیم بابا اینا الان فعلا خوابشون برده، میگه جهنم، من کیفم الان کشید یه چیزی بگم، میخوان اینا بگم خانه، این نفس دیگه. اگه شیخ انصاری رضوان الله و علی الله مقامه شریف اگه چنین بگه، همه میگن بابا این به درد نمیخوره، ولو در اوج فقاهته ولی ناقصه، فقهش خوبه ولی آدم به درد خوری نیست، کمال نداره، نقص داره، چند تا نقص باشه یا مانع القلوب یا یکی از اینا داره، دقت کردید. اما اگر حالا این فرض ما این است که این شیخ انصاری هست، اولا فقاهتش در کمالش نیاز نداره، کتاب بی را دوباره تدریس کنه، یه چی بر علمش افزوده نمیده که اساس هست، بخلم نداره، عجزم نداره، آدم هوس بازی هم نیست، حکیم است، عالمان و حکیمون و قادرون. همین ستا را شما نگاه کنید، یک شیخ انصاری دانشمند حکیم توانمند، حالا شما به هر حواله به هر کسی قبول دارید، انتظار از این آقای شیخ این است که اگر اینجوره، یعنی اگر حکیم هست و اگر دانا هست و اگر توانا هست که چه باشه، باید فقه بگه دیگه، باید افاضه کنه، افاضه کنه برای چه؟ برای اینکه چون کمال داره. آیا میخواد افاضه کند که سود ببرد؟ لا، چون فرض ما اینه که این مشکلی نداره، پس افاضه اش میشود مصداق جود، چون جواد است و دارد افاضه میکند، کمال چون داره، یعنی چون کامله، انتظار از کامل اینه که یه چیزی ازش صادر بشه دیگه، کمال ازش سر بزنه خلاص. حالا خود آیه شریف قرآن کریم خدای متعال میخواد قل کل یعمل علی شاکلته، این آیه شریف همین نه فرمودید. خب حالا به عرضم دقت کنید، خواهش می‌کنم مثال رو تا آخرش برید. 10 نفر 100 نفر نشستن پای درس شیخ انصاری، شیخ انصاری هم به اعتبار این که الان یک فقیه حکیم برمیشه توانمندی هست، شروع میکند به افاضه، یه نگاهی میکنه در بین این شاگردانش، یه چند خنالا اگر نمیدانه از قبل، فرض کنید قبلا اینا نمیدانه، اینا باید بیازمه، یه چند سوال مطرح میکنه ببینه چجور جواب میدن، پی میبرد که مثلا زید اون نفره اول عجل استعدادی داره، به به به، یه خودی میره به امر میرسه، اینا نه مثل اون نیست، ولی خب بد دکی نیست، اینم خوبه، یه کم کم میاد میاد برخط یه جاهایی که میگه اگه این بود من اصلا نمیگفتم، چون نمیفهمد نشسته اینجا اصلا بی خودکی نشسته، اگه این بود واقعا من چی بگم بگم دیگه، ولش کن لغو میشون. اما در بین اینها مقوله به تشکیک هستند، درسته؟ خب میگیم مقصود جناب عالی غایت فعلت، نه فاعلت، خودت که نیاز نداری، ولی فعلت باید به یه آستانی برسه، آخه این فعلا همجورا پا در هوا که نباید بمانه، این افاضه فقاهتی شما یه محصول فقاهتی باید داشته باشه، این میشه غایت الفعل ها، اینیست که در الهیات و همین محاضرات رو که الهیات دیده باشید که اشاعره که میگن افعال اله غرض ندارد و آیون معتدله میگن غرض دارد، این داستان هایی که اونجا هست، یک مطلب خیلی اساسی که فرق بگذاریم بین غایت الفاعل و غایت الفعل، غرض الفاعل و غرض الفعل. الان فرض رو نشه شیخ انصاری خودش نیاز نداره، اما این فعلش بالاخره باید فعلش فقاهتیه، پس بعد محصول فقاهتی داشته باشه، درسته؟ این محصول فقاهتی او کجا خوب خودش رو نشان میده؟